داریم. خدا بس باشه فهمیدیم، انگار آفرین نگو. آیشا محمدی
جانم،
4,500,000 چون انرژی داشتی جایزه میگیری از چوب خط. خانم سمندری از کرمانشاه، شما هم 4,500 چون شما هم انرژی داشتین جایزه
میگیری. خیلی ممنون
آقای پور جانم.
خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون. من هر روز با خانومم این برنامه رو گوش میدیم تو ماشین که میایم.
کار زندگی نداری نه؟ آها از اداره که میای.
آره
بسیار.
آقا برنامه‌تون ساعت خوبی پخش میشه، خیلی هم عالیه واقعا.
این برنامه برای همه کارمنداست. برای همه. مخلصیم ارادت، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ. خداحافظ.
همچنین ممنونم. خدا.
زنده باشید. تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
بیسکویت باغ وحش، چهره ها و الفبای گرجی رو بخرید و کد قرعه کشی رو به سامانه 5210 پیامک کنید تا شما برنده خوششانس هفتگی 20 چرخه و 20 تبلت باشید.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک. بابک 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 بابک
باز شبت دیده شبت کار که پسندیده شبت
پخته شد، خیلی پسندیده شد. سس مایونز تبرک باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرک باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سس های کچاپ تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
چه فرقی می کند که برف ببارد یا باران، خورشید بدرخشد یا ماه تابان؟ هر پدیده زیبایی تنها بهانه‌ای برای تکرار یاد توست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم ایران سلام، عصر زمستونی شما بخیر. از بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو جوان، من فراهانی از همین لحظه تا ساعت 22 به اتفاق همکارانم، تهیه کننده آقای گلبن، صدا بردار خانم منا شعبانی، هماهنگی آقای مصطفی عباسی، همراه شما عزیزان هستیم. اوقات و لحظات خوبی را آرزو می‌کنم برای تک تک شما سروران گرامی. امیدوارم فرصت همراهی با ما و برنامه‌های امروز رادیو جوان رو داشته باشید. همکارانم برای این فرصت عبور از تاریخ رو آماده پخش کردند.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم. طی برنامه‌هایی که از امروز خواهید شنید، سیر روابط ایران و آمریکا، ایران و انگلستان، ایران و شوروی سابق و سایر کشورها و جریان‌هایی که به انقلاب اسلامی ایران منتهی شد رو براتون بازگو می‌کنم. من به اسناد و مدارک زیادی مراجعه کردم، به بسیاری از کتاب‌های خاطرات و نوشته‌ها و همینطور اسناد وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه انگلیس و آن قسمت از اسنادی که شوروی‌ها در دوران حکومت خودشون انتشار دادن. بیشتر نقطه نظر ما بیان دوران انقلابه، یعنی حوادثی که به انقلاب منتهی میشه و در این ماجراها آمریکا نقش اولو داره، به خاطر اینکه سیاست غلط آمریکا در ایران، سیاست استعماریش و سیاست استثماریش باعث میشه که ملت ایران آمریکا رو دشمن خودشون بدونن، البته دولت آمریکا رو. من فکر میکنم به گذشته باز میگردیم، از سالهای نزدیک به انقلاب، از دهه 50 و بعد مروری به روابط ایران و آمریکا میکنیم و سپس به سایر مسائلی که ملت ایران رو برانگیخت که شگفت‌ترین انقلاب تاریخ قرن بیستم رو انجام بدن، آنها را مورد بحث و تبیین قرار میدیم. به نظر من یکی از علل بزرگ انقلاب اسلامی ایران رفتار آمریکا بود، سیاست آمریکا بود، سیاست نابخردانه و اشتباه آمریکا که تصور میکرد ایران با آن سابقه درخشان چند هزار ساله خودش یک کشوری است مثل سایر کشورهای جدید الاستقلال، کشورهایی که آمریکا در بسیاری از قاره‌های دنیا در آنجا عرض شود که ابراز وجود و تحمیل اراده میکنه. با هم این برنامه رو آغاز میکنیم و امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. من خیلی مطالب جالب و خوبی برای شما یافتم، اسناد جدیدی که در سالهای اخیر در آمریکا منتشر شده و همینطور بررسی حوادث و تمام نکاتی که به انقلاب ایران انجامید و باعث سقوط حکومت سلطنتی پهلوی شد. توجه شما عزیزان به خصوص جوانان را به این برنامه جلب میکنم. پرزیدنت کارتر در کتاب خاطرات خودش که قسمتی از آن به ایران اختصاص داره چنین صحبت میکنه: در حالی که اشک از چشمان من و بیش از 200 تن از نمایندگان جرایت جاری بود، روی چمنهای جنوبی کاخ سفید ایستاده بودم. صدای فریاد تظاهر کنندگان علیه پلیس سواره که به منظور متفرق کردن آنها به گاز اشکاور متوسل شده بود به گوش می رسید. همزمان با استقبالی که از شاه ایران به وسیله ما به عمل می آمد و درست همون وقت که به شاه ایران و همسرش فرح خوش آمد می گفتیم، بادی نامناسب وزیدن گرفت و گاز اشکاور پلیس را به سوی ما هم آورد. دوربین تلویزیون درست روی من تنظیم شده بود. سعی داشتم چنان وانمود کنم که هیچ اتفاق ناگواری روی نداده است. بر تقدیر آن روز 15 نوامبر 1977، توجه شما را جلب میکنم، 24 آبان 1356، آری آن روز 15 نوامبر سال 1977 روزی سرنوشت ساز بود. آن روز گاز اشکاور حالتی غم‌انگیز برای شاه و فره و احتمالاً استقبال کنندگان پدید آورده بود. به دنبال آن 2 سال بعد هم برای 14 ماه متوالی کشور ما به سبب رویدادی در ایران در غمی واقعی فرو رفت. اینو کارتر داره میگه. اخباری مربوط به سختگیری محمد رضا شاه پهلوی نسبت به مخالفین سیاسی و آزار و شکنجه آنان توسط پلیس مخفی ایران ساواک مرتباً و به طور فزایندهی به گوش آمریکاییان میرسید. اما او در محیطی مملو از گازهای اشکاور نیز آرامش خود را از دست نداد. من هشتمین رئیس جمهوری بودم که با وی ملاقات می کردم. من نیز همانند دیگر رؤسای جمهور آمریکا بر این باور بودم که شاه برای ما هم پیمان قدرتمندی است. حفظ روابط حسنه با مصر و عربستان سعودی و همزمان فروش نفت به اسرائیل با توجه به اینکه از سوی عرب تحریم شده بود، حکایت از قابلیتی در وجود شاه داشت که این قابلیت برای من ستایش‌آمیز بود. من علاقمند بودم از این فرصت و از نفوذ وی در منطقه به منظور پشتیبانی از سفر پرسر و صدا و مهم انورالسادات رئیس جمهوری مصر به بیت المقدس که همزمان با آمدن شاه به آمریکا اعلام شده بود استفاده کنم. گزارش هایی که در مورد ایران به من رسیده بود حکایت از این داشت که درآمد سرشار نفت، بلند پروازی های شاه و تصمیم گیری های یک جانبه او در زمینه نحوه صرف این درآمد بسیار موجبات عدم رضایت گروه روشنفکر و سایر گروه هایی را فراهم آورده بود که میل داشتند در تصمیمات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور خیش مشارکت بیشتری داشته باشند. به من گفته شده بود، اینو کارتر داره میگه، به من گفته شده بود که در زندانهای ایران 2500 زندانی سیاسی وجود دارد، اگرچه خود شاه اظهار می‌داشت که تعداد مذکور کمتر از این است. شاه ایران بر این باور بود که بهترین پاسخ به مخالفین او سرکوبی فوری آنان است و در مقابل رهبران غربی و از جمله خود من که از روش ها و تاکتیک های وی پیروی نمی کردن بی‌حوصلگی نشان می داد. در اتاق کوچکی نزدیک اتاق کار ریاست جمهوری از او پرسیدم آیا بهتر نیست که با صراحت با هم مذاکره کنیم؟ او موافقت کرد. من گفتم اظهاراتی که من در زمینه حقوق بشر کردم یقیناً به گوش شما رسیده است. عده زیادی از ایرانیان یعنی شهروندان شما ادعا دارند که این حقوق در ایران نادیده گرفته می شود. برداشت من این است که بیشتر ناآرامی های موجود بین روحانیون و دیگر رهبران مذهبی و نیز ناآرامی های موجود بین طبقه متوسط جدید که در جستجوی دخالت بیشتر در امور سیاسی کشور هستند و ناآرامی های موجود بین دانشجویان داخل و خارج کشور دست به دست هم داده و حیثیت دولت ایران را خدشه‌دار ساخته است. آیا نمیتوان با استفاده از روش‌های دوستانه‌تر و ارتباط نزدیکتری به جای روش‌های خشونت‌آمیز پلیسی از شدت تشنجات کاست؟ قبل از ادای هر گونه پاسخ شاه برای چند لحظه مکث کرد و سپس با لحنی محزون گفت نه، نمی‌شود کاری کرد. ما ناچاریم برای مبارزه با نفوذ کمونیسم در ایران سختگیر باشیم و قوانینی که به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم تدوین شده است را به مرحله اجرا بگذاریم. این یک خطر جدی است، هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای دنیای غرب. شاه پس از لحظه ای تأمل ادامه داد ممکن است زمانی که این خطر جدی از بین برود بتوان قوانین را تغییر داد و از روش های دیگری استفاده کرد، اما مسلماً این تغییر در آینده نزدیکی اتفاق نخواهد افتاد. کارتر در اینجا یادداشتش رو تموم میکنه و ادامه میده. روز 8 سپتامبر 1978 17 شهریور 1357 10 ماه پس از این ملاقات که بین ما صورت گرفت، شاه ایران در سراسر ایران حکومت نظامی اعلام کرد، البته در 11 شهر، اینجا کارتر اشتباه میکنه، و در نتیجه بین پلیس و عده کثیری از مسلمانان که دست به تظاهرات زده بودند برخوردی خونین روی داد. شاه از یک طرف با تشدید اقدامات نظامی سعی بر مهار کردن نارامی ها داشت و از طرف دیگر تلاش میکرد با استفاده از طرق دیگر رضایت مخالفین را برای آرام کردن آنان جلب کند. او صدها نفر از رهبران مخالف خود را مورد عفو قرار داد، ولی مشکلات و مسائل همچنان رو به فزونی بود. صدها نفر رهبر در کار نبود. زندانیانی که در زندان بودند به اینا میگفتن جرائم ضد امنیتی. اینها را کم کم دولت به خاطر فشار و به خاطر اینکه آرام کنه مردم رو آزاد کرد. دولت هم یه دولت نبود، مرتب عوض میشد. میدونید که دولت هویدا در مرداد 1356 پس از حدود 12 سال و 5 ماه از کار برکنار شد، یعنی ناچار به استعفا شد. بسیاری از رفقای هویدا بهش توصیه می کردن مثل سایر سیاستمداران قدیمی ایران، چه در دوران قاجار چه در دوران پهلوی، مدتی از ایران بره که فراموش بشه یا کنار گیری کنه، خانه نشین بشه. ولی هویدا علاقه داشت و اصرار داشت بر سریر قدرت باشه و شاه او رو وزیر دربار کرد. وزیر دربار شاهنشاهی شد و با اختیارات بسیار زیاد و بسیاری از وزرا و معاونین وزرایی که باش کار میکردن اینا رو منتقل کرد به دربار شاهنشاهی. در حقیقت یک دولت دومی در داخل دربار شاهنشاهی تأسیس شد، تشکیل شد، که در امور مداخله میکرد. جمشید آموزگار خیلی از هویدا ناراضی بود و میگفت کارشکنی میکرد در کار من و سعی میکرد در تمام امور مداخله کنه و یک دولت دومی ایجاد کرده بود. خب آقای عرشوت که کارتر ادامه میده، مشکلات و مسائل همچنان روی به فزونی بود. گزارش های متعددی از سفارت ما در تهران مبتنی بر مشکلات شاه به ما میرسید، ولی هنوز سفیر ما ویلیام سولیوان و همچنین شخص من و سایر مشاورین بر این باور بودیم که شاه بهترین امید ما برای حفظ ثبات در ایران است. خب دوستان، اینم قسمتی از تاریخ روابط ایران و آمریکا بود که داریم میرسیم به ادوار بعد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم نیست که خودت بری اون جلو. تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم، بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه
سلام همه مردم ایران، بعد از ظهرتون به خیر باشه. همه ارتش‌های دنیا یکی از وظایفشون اینه که علاوه بر این که مقابله میکنن با تهاجماتی که ممکن از نظر نظامی به کشورشون بشه، در کنار مردمشون باشن در زمانهای بحرانهایی مثل سیل، زلزله و بلایای طبیعی. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در سالها و دهه‌های گذشته ثابت کرده که در زمان بحرانها، در وقوع بحرانها در کنار مردم بوده، همدلانه ایستاده و تمام تجهیزاتش رو به کار برده. امروز در مورد حضور ارتش و چگونگی اقدامات اونها و تجهیزاتی که در موقع بحران ها به کار میبرن بیشتر برای شما از نظر علمی خواهیم گفت.
ارتش جمهوری اسلامی ایران بارها و به دفعات در حوادث طبیعی رشادت خود را در امر حفاظت از زندگی و جان مردم به اثبات رسانده و نشان داده که وظیفه ارتش تنها در صیانت از مرزهای این سرزمین تعریف نشده، بلکه تعاریف دیگری را هم در شرح وظایفش گنجانده. ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور هماهنگ و دوشادوش هم در حوزه امدادرسانی و مردم یاری به خوبی ایفای نقش کرده و در سختی ها در کنار ملت باقی ماندن. یکی از مظاهر خدمت رسانی ارتش طبیعتاً مقابله با بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقب است.
گفتگو میکنیم با امیر سرتیف معمارباشی، فرمانده قرارگاه جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران، ارتش مقتدر کشورمون. امیر سلام و عرض احترام دارم خدمت شما.
سلام علیکم، عرض سلام و احترام هم داریم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب و فهیم برنامه رادیو جوان.
درود بر شما امیر. خب در بخش نظامی دستاوردهای مختلفی داریم، منتها سوال اینجا هست که در زمانهایی مثل زلزله، سیل و بحرانهایی از این دست، ارتش از چه دستاوردها و تجهیزاتی استفاده میکنه برای مدیریت اینجور بحرانها، برای حل و فصلشون؟
خدمتتون عرض میکنم که خب ما بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و توجه به جوانان خوب و برومند، دانشمندان خوب و عزیز جوانمون و فرمایشات هم رهبر کبیر انقلاب اسلامی، هم مقام معظم رهبری که به درون توجه ویژه‌ای داشته بشه و اتکای به نیروهای داخلی و همچنین توجه به تجهیزات بومی بشود، خب الحمدلله این اتفاق در ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته که ما توانستیم بعد از گذشت بیش از 41 سال از عمر با برکت انقلاب در آستانه 41 میلیون سالگرد اون هم هستیم، الحمدلله بتوانیم از تجهیزات بومی و بروز شده در ارتش استفاده بکنیم. خب یکی از این تجهیزاتی که به کار گرفته میشه در بحران ها هستش که ادوات و تجهیزات مهندسی ما هستش که الحمدلله این ادوات و تجهیزات بروز و به کار گرفته شده در همه بحران هایی که پیش اومده. استفاده از تجهیزات به اصطلاح آبی خاکی ما هستش، نفربرهای بی تی آر 8 ما که دوزیست هستن، به قول معروف هم در آب میتونن به کار گرفته بشن و هم در روی زمین، که اینها هم همشون بومی شده توسط خود کارکنان و مجموعه صنعت نیروی زمینی الحمدلله اتفاق افتاده. ما در همین بحران اخیر در سیستان و بلوچستان از همین خودروهای BTR8 مون تونستیم استفاده بکنیم، کمک بکنیم هم به مناطقی که صعب العبور بودش، دسترسی بسیار سخت بودش به لحاظ اینکه آب گرفتگی بودش در منطقه خوزستان، در منطقه گلستان و در استان لرستان عزیزمون.
و از این نفر برای استفاده شد.
بله، استفاده از پل‌ها و تجهیزاتی بودش که اینها همه توسط عزیزان صنعت در نیروی زمینی و در وزارت دفاع عزیزمون الحمدلله طراحی شده، به کار گرفته شده و نهایتاً تونسته بومی بشه و اینا رو بتونیم ما استفاده بکنیم در زمینه بحران‌هایی که به هر حال پیش میاد.
چقدر
سایر ملزومات و تجهیزاتی هم که به هر حال به کار گرفته میشه در نیروهای مسلح و بالاخص در نیروی زمینی هم باز از همین اتفاق هست.
طی سال که ممکنه مثلا دوچار بحرانی نشیم، هم ارتش آمادگی خودش رو حفظ میکنه، درسته؟ حالا با برگزاری مانوریا
در طول سال ما گردانهای بلیات ما در نیروی زمینی چندین بار مورد ارزیابی و اجرای رزمایشات مختلف به اصطلاح بلیات و یا به اصطلاح همون بحرانهایی که پیش میاد رو به انجام میرسونه. این گردانها در مناطق مختلف با اجرای به اصطلاح این رزمایشات از آمادگی 100% و بالایی برخوردار هستند. خب ببینید که با طرحهای ما که هستش شهرهای مختلف جزء شهر به اصطلاح اقدامات معین گردانهای بلیات ما قرار میگیرن که اینها شناسایی میکنن از اون محلها در زمان به اصطلاح که اتفاقی نیفتاده حتما اون اقدامات لازمه خودشون انجام میدن، تا اگر خدایی نکرده در شهری یا در منطقه بحرانی پیش بیاد یا حادثه به اصطلاح به وجود بیاد، بتونن اینها در کوتاه‌ترین زمان خودشون رو به محل برسونن و بتونن کمک بکنن به مردم طرفدار.
امیر، بعد از اون اتفاق هم شما ارزیابی دارید؟ یعنی اینکه مثلا توی سیستان و بلوچستان الان دارید کمک رسانی میکنید، بعد از اینکه ایشالله بحث جمع شد هم شما بررسی هایی میکنید که احتمال داره که احتمال که نه قطعا با هر پیشبینی هم که وارد زمین بازی آدم میشه بالاخره یک سری نواقصی ممکنه وجود داشته باشه که توی بحران های بعدی بتونه رفع بشه؟
قطعا هم همین هستش. ما در کلیه مقاطعی که ستاد کل نیروهای مسلح یگانهای خودش رو در مجموعه نیروهای مسلح اعزام میکنن جهت کمک به مردم سرافرازمون، تجزیه و تحلیل میکنیم. ما بعد از اقدامات انجام شده میاییم در اتاقهای فکر خودمون یا هیئت‌های اندیشه وردی که به هر حال در یگانها ساری و جاری هستش و تأکید مقام معظم رهبری هم بر همین بوده که این هیئت‌های اندیشه ورد همیشه به روز کار خودشون انجام بدن، این اقدامات تجزیه و تحلیل میشه، تفسیر میشه، تجزیه و تحلیل میشه و نهایتاً راه کارهایی رو ما برای خودمون پیش بینی میکنیم که در آینده اگر احیانا باز حوادث مشابهی اتفاق افتاد، نقاط ضعفی رو که احیانا در این حادثه قبلی به اصطلاح انجام شده یا نقاط قوتی بوده که ما بتوانیم اونا رو برای سایر یگانها سایر ساری و جاری بکنیم، اونها هم تأثیر بکنن از اون اقدامات و بتونن موفق‌تر عمل بکنن، رو قطعا این اتفاق میفته.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید.
امیر معمارباشی، من دوست دارم از زبان شما و عنوان فرمانده قرارگاه جنوب شرق کشور بشنوم که ارتش جمهوری اسلامی ایران الان در زمان بحران ها دارای چه استانداردهایی هست و اینکه در مقایسه با دیگر کشورها ما خودمون رو چطور ارزیابی میکنیم، در چه جایگاهی قرار داریم؟
قطعا و یقینا اگر بخوایم جایگاه خودمون رو مقایسه بکنیم با سایر ارتش های جهان، سایر نیروهای مسلحی که در کشورهای دیگر چه در کشورهای پیشرفته به اصطلاح هستن بخوایم قیاس بکنیم، من فکر میکنم بهترین نمره رو مردم سرافرازمون بایستی به ما بدن. از حضور ما، از اقدامات کمک و امداد رسانی ما، قطعاً مردم ما بهتر و فهیم‌تر از اون هستن که من حتی میخوام بگم که مثلا در چه رتبه‌ای قرار گرفتید. ولی مطمئن باشید خدمت حضرت عالی عرض بکنم که این آمادگی رو در همه عرصه‌ها، چه عرصه نظامی، چه عرصه کمک و مردم یاری،
بله،
نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و خود من که یک سرباز ناقابلی هستم در کشور عزیزم ایران انجام وظیفه می‌کنیم.
شما امیر و بزرگ
ملت سرافرازمون عرض می‌کنم که ما از این آمادگی 100% برخوردار هستیم که بتوانیم اجرای وظیفه خودمون رو نسبت به مردم عزیزمون، دین خودمون رو